रेडियो
سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرها را با تازه ترین تحولات در ایران آغاز می کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شام چهارشنبه گفت که با او اطلاع دادند که کشتارها در جریان سرکوب اعتراضهای سراسری در ایران رو به توقف است. او افزوده که به باور او در حال حاضر برنامه برای اجرای اعدامهای گسترده وجود ندارد، هرچند تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان بالا باقی مانده است. او این را در قصر سفید بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا احتمال اقدام نظامی ایالات متحده را رد نکرد و گفت خواهیم دید روند امور چگونه به پیش می رود. دونالد ترامپ در جریان اعتراض‌های اخیر ایران چند بار تهدید کرده که در حمایت از معترضان در ایران مداخله خواهد کرد. کمیته بین المللی نجات IRC گفته که در حال حاضر 17 میلیون نفر در افغانستان به طور فوری به کمک های غذایی نیاز دارند. در خبرنامه نهاد که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده که تحقیقات این کمیته در آسیب پذیرترین مناطق افغانستان عمق بحران گرسنگی را نشان می‌دهد و به همین دلیل کمک های غذایی خود را در ولایت های بامیان، کنر و هرات افزایش داده. یافته های این نهاد نشان داده که در سروی انجام شده توسط این نهاد 95% اشتراک کنندگان وضعیت ضعیف مصرف غذایی داشتند که نشان دهنده دسترسی ناکافی به غذا است. یافته های کمیته بین المللی نجات نشان می دهد که 93% کودکان زیر 6 ماه و 84% کودکان زیر 2 سال شیر مادر داده می شوند و با در نظر داشت این وضعیت پیش بینی شده که در سال 2026 حدود 1.2 میلیون زن باردار یا شیرده با سوی تغذیه در افغانستان مواجه خواهند شد. کمیته بین المللی نجات از سال 1988 میلادی در افغانستان فعالیت دارد. اتحادیه اروپا برای تامین بودجه و نیازهای نظامی اوکراین وام 90 میلیارد یورویی را تصویب کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرده که این وام طی 2 سال آینده برای تامین بخش بزرگ از نیازهای مالی اوکراین پرداخت خواهد شد. این اقدام در ماه جنوری پس از آن انجام می شود که رهبران اتحادیه اروپا در ماه دسامبر گذشته تصمیم گرفتند به جای اعطای وام جبرانی با تضمین دارایی‌های منجمد شده روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این وام را مستقیما از بودجه اتحادیه اروپا به اوکراین اختصاص دهند. و رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه آغاز می‌شود. در نخستین روز 3 دیدار میان تیم‌های زیر 19 سال هند و ایالات متحده، زیمبابوه و اسکاتلند، تانزانیا و وستندیز برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان نخستین بازی خود را روز جمعه در برابر تیم آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. افغانستان پیش از این 2 دیدار دوستانه و تمرینی با تیم‌های استرالیا و سریلانکا برگزار کرده. دیدار نهایی جام جهانی کرکت قرار است در 6 فوریه برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که ایران اعدام‌های معترضان را متوقف کرده، اما گزینه نظامی همچنان روی میز است. ایران شاهد اعتراضات گسترده مردمی می باشد. جزئیات بیشتر و تحولات تازه را در جریان این برنامه به شما خواهیم داد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از بازداشت صمیم نعیمی، خبرنگار افغان در پاکستان، خبر داده. عامد عبیدی رئیس این سازمان می گوید
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان در قضیه دخیل است و هیچ نوع فشار دانوس تاثیر خیلی مثبت به خاطر بهبود وضعیت نداشت.
سازمان صحی جهان گفته که صدها تن در نتیجه بیماری های موسمی در افغانستان جان باختن، جزئیات تا لحظات دیگر. و یک جوان افغان پرواز با پاراگلایدر را راه برای دور ساختن فشارهای ذهنی خوانده است. بیشتر از خود او میشنویم.
هر موقعم که زیاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا به خانه، بازم این لوازم خورور میدارم میرم به همون بغل. اگر مثلا هوا پروازم نباشه، باز گران هندلینگ زمینی کار میکنم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 25 جدی 1404 خورشیدی که برابر میشه با 15 جنوری 2026. میپردازیم به نشر گزارش ها و آغاز میکنیم از تحولات تازه‌ای که در همسایگی افغانستان در ایران به وقوع پیوسته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ایران روند اعدام معترضان را متوقف کرده است. ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت آنها گفتند که کشتار متوقف شده و هیچ اعدام صورت نخواهد گرفت. قرار بود امروز اعدام های زیاد انجام شود، اما این اتفاق نخواهد افتاد. از زمانی که هزاران نفر در سراسر ایران به جاده ها برآمدند، مقامات این کشور با شدیدترین سرکوب ها واکنش نشان دادند. دیدبان حقوق بشر هرانا مستقر در امریکا گفته که بر اساس معتبرترین اطلاعات تا 13 جنوری بیش از 2400 نفر کشته و بیش از 18000 نفر در اعتراضات بازداشت شدند. منابع دیگر میگویند که آمار واقعی مرگ میر ممکن است چندین برابر بیشتر باشد. رئیس جمهور ترامپ بارها هشدار داده که ممکن است آمریکا برای توقف این قتل ها مداخله کند. از ایرانیان خواسته که به اعتراضات خود ادامه دهند. به دست آوردن و تایید معلومات درباره اوضاع ایران دشوار است، زیرا مقامات از زمان آغاز اعتراضات شبکه های انترنتی را مسدود کرده و دسترسی مردم به اینترنت بسیار محدود است. اعتراضات ایران از اواخر دسامبر سال گذشته به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و سقوط ارزش ریال در شهر تهران آغاز شده، سپس به اکثر شهرهای این کشور گسترش یافت. گروه ناظر اینترنت نت بلاکس در 14 جنوری گفت که خدمات اینترنتی در ایران هنوز ضعیف است و این کشور روز دیگر از تاریکی دیجیتال را تجربه کرده. این گروه افزوده که با وجود بیش از 132 ساعت قطع اینترنت، گزارش‌های اولیه آکی از هزاران کشته و زخمی است و آمار دقیق مرگ میر ناشناخته باقی مانده. گزارش شده که یکی از معترضان بازداشت شده به نام عرفان سلطانی 26 ساله قرار بود امروز اعدام شود. او پس از 6 روز بازداشت به اتهام رفتار فتنه انگیز و شرکت در اعتراضات با اعدام روبرو بود. اما سازمان حقوق بشر انگاو به نقل از خانواده او اعلان کرد که اعدام به تعویق افتاده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز روشن نکرده که کشورش چه اقدامات علیه ایران انجام خواهد داد، اما واشنگتن به برخی پرسنل یک پایگاه مهم هوایی در منطقه توصیه کرده که کشور را ترک کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تهران به کشورهای همسایه که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر هستند هشدار داد که در صورت اقدام واشنگتن، ایران از پایگاه‌های آمریکایی انتقام خواهد گرفت. گفته می شود که ترامپ گزینه های مختلف را بررسی می کند، از جمله عملات محدود نظامی، کارزار گسترده هوایی علیه سپاه پاسداران یا اقدامات غیر نظامی مانند محاصره اقتصادی کامل یا عملات سایبری برای مختل کردن سیستم های ارتباطی و تصمیم گیری سازمان های امنیتی ایران. یک خبرنگار در ایران که در 13 جنوری به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش میداد گفت که یک راننده تاکسی به او اطلاع داده که نیروهای امنیتی به مراکز درمانی حمله میکنند، معترضان زخمی را بازداشت و کسانی را که قابل انتقال نیستند میکشند. این گزارش هنوز به طور مستقل تایید نشده، اما با منابع حقوق بشری و گزارش های داخلی ایران درباره سرکوب شدید و کشتارهای دست جمعی همخوانی دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوید که سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از بازداشت سمیم نعیمی، خبرنگار افغان در پاکستان خبر داده. در اعلامیه سازمان که روز چهارشنبه نشر شده آمده که پلیس پاکستان آقای نعیمی را دستگیر و به آجی کمپ منتقل کرده. آمد حبیدی رئیسی سازمان برای رادیو آزادی گفت که با جمع از نهادها برای رهایی و حل مشکل خبرنگاران افغان در پاکستان تلاش‌هایشان را آغاز کردند. بیشتر جاوید فیضی جزئیات دارد.
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان امسو می‌گوید که سمیم نعیمی خبرنگار افغان توسط پلیس پاکستان در شهر اسلام آباد پایتخت آن کشور دستگیر شده است. این سازمان دستگیری سمیم نعیمی را به شدت محکوم کرده و در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه 14 جنوری در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شد گفته با آنکه آقای نعیمی یک مکتوب رسمی از سفارت فرانسه در اختیار داشت، پلیس پاکستان او را دستگیر و به حاجی کمپ منتقل ساخته است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان در وضعیت بسیار بد قرار دارند و در این اواخر بازداشت خبرنگاران در پاکستان شدت یافته است.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان در قضیه دخیل است و هیچ نوع فشار تانوس تأثیر خیلی مثبت به خاطر بهبود وضعیت نداشته، چند اوضاع بعض اوقات خوب میشه اما بعدش باز دیده میشه که اینا با بازداشت خود ادامه میتن و حتی اصلا حکومت نظامی پاکستان حرف هم و حکومت ملکی رو نمیشنوه و یک اوضاع خیلی پیچیده است. متاسفانه وضعیت خبرنگار در کل کشورها نگران کننده است، از عدم تمدید ویزا گرفته تا انتظار خیلی طولانی به خاطر رسیدن به کشورهای امن، تا مشکلات اقتصادی، تا مشکلات روحی، تا مشکلات روانی، همه چالش هست که خبرنگارا در کشورها به او سر دچار هستند.
وای میگوید که حکومت پاکستان تمایل به تمدید ویزای خبرنگاران و در کل ادبای افغانستان ندارد و به همین دلیل عرضگاه خبرنگاران را بازداشت و به افغانستان اخراج میکند. آقای عبیدی همچنان تاکید کرد که آنها و جمعی از نهادهای دیگر برای رهایی خبرنگاران بازداشت شده در پاکستان و حل مشکل آنها تلاش میکنند. در همین حال یکی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز بازداشت سمیم نعیمی را تایید کرده بر رادیو آزادی گفت که اگر این موضوع به گونه درست تعقیب نشود و برای رهایی او کار صورت نگیرد، ممکن است که او به افغانستان دیپورت شود. این خبرنگار افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت
متاسفانه این روند ادامه داره و در شب و روز گرفتاری ها و بازداشت ها به گونه جدی تر ادامه پیدا کرده و گسترش پیدا کرده، نه تنها در اسلام آباد و پیندی بلکه در شهرهای دیگه پاکستان مانند کراچی، کویته، پشاور این روند ادامه داره و ما طبعا نگران از این موضوع هستیم. خیلی مشکل برای خبرنگارا ایجاد میکنه این روند اگر ادامه پیدا بکنه. ما از کشور میزبان و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و حامی خبرنگاران به گونه جدی تقاضا داریم تا به این مشکل رسیدگی بکنن.
در اعلامیه سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان این اقدام پلیس پاکستان نقض آشکار حقوق بشر، اصول حمایت از پناهجویان و ارزش‌های اساسی آزادی بیان خوانده شده است. در اعلامیه گفته شده که سمیم نعیمی به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ای، تهدیدات امنیتی، سانسور و فشارهای سیاسی مجبور به ترک افغانستان شده و در صورت بازگرداندن اجباری به افغانستان با تهدید جدی امنی روبرو خواهد شد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حکومت فرانسه، اتحادیه اروپا، سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف و تمامی نهادهای بین‌المللی بشردوستانه خواسته است که برای آزادی فوری سمیم نعیمی خبرنگار افغان اقدام عاجل انجام دهند و از اخراج اجباری او به افغانستان جلوگیری کنند. این سازمان بار دیگر تاکید کرده که روند انتقال خبرنگاران افغان به کشورهای امن باید هرچه زودتر تسریع شود، زیرا آنها در کشورهای سالس به ویژه در ایران و پاکستان در امنیت قرار ندارند. پیش از این نیز به تاریخ نوی جدی نورالله اکبری خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد به رادیو آزادی گفته بود که پلیس پاکستان در منطقه فیصل تاون اسلام آباد سه خبرنگار افغان را بازداشت کرده است. هرچند تاکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نشده است، اما پلیس پاکستان اغلب افغانهای مقیم این کشور را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به افغانستان اخراج می کند. پاکستان در ماهای اخیر هزاران افغان را به اتهام نداشتن اسناد قانونی به افغانستان بازگردانده است. خبرنگاران افغان، فعالان حقوق بشر، کارمندان جمهوری پیشین و نیروهای نظامی از جمله گروهایی هستند که میگویند در پاکستان با مشکلات روبرو‌اند، تمدید ویزایشان رد شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند. سازمان‌های بین‌المللی از نحوه مدیریت پاکستان در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده و گفتند که بازگرداندن اجباری افراد در معرض خطر را با تهدید فوری آزار و پیگرد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مواجه می سازد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که یک جوان افغان پاراگلایدینگ میکنه و یک پاراگلایدینگ چیست تا لحظات دیگر میشنوید. اکنون سازمان صحی جهان یا WHO و اداره همکاران کلستر جهانی صحت در یک گزارش اعلام کرده که در ماه نوامبر 2025 حداقل 262 نفر در افغانستان بر اثر بیماری‌های مختلف جان باختند. در این گزارش علت اصلی مرگ میرها بیماری‌های تنفسی عنوان شده که همزمان با شدت گرفتن فصل زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. شمار از شهروندان افغان گفتند که در اواخر میزان ابتلا به بیماری‌های تنفسی به ویژه در میان کودکان در مناطقشان افزایش یافته. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با سرد شدن هوا در فصل زمستان از مرگ صدها تن بر اثر بیماری‌های مختلف موسمی در افغانستان خبر داده شده است. سازمان جهانی صحت یا WHO و اداره همکاران کلستر جهانی صحت روز سه‌شنبه 13 جنوری در گزارش اعلام کردند که در ماه نوامبر سال 2025 میلادی دست کم 262 تن در افغانستان به دلیل بیماری‌های گوناگون جان باختند. در این گزارش آمده است که عامل اصلی این مرگ‌ها بیماری‌های حاد تنفسی بوده که با سردتر شدن هوا موارد آن در سراسر کشور افزایش یافته است. بر اساس آمار ارائه شده است میان بیش از 147 هزار مورد گزارش شده بیماری‌های تنفسی 248 تن آن جان باختند که این رقم در مقایسه با ماه اکتبر سال گذشته افزایش 24.6 درصدی را نشان می‌دهد. در این گزارش هشدار داده شده است که سرمایه شدید، شرایط نامناسب زندگی و دسترسی محدود به خدمات صحی از عوامل اصلی افزایش بیماری‌های تنفسی به شمار می‌روند. در همین حال شماره از باشندگان شهر کابل می‌گویند که در پی سردی و آلودگی شدید هوا موارد ابتلا به بیماری سینه و بغل در میان کودکان افزایش یافته است. وزیر گل باشنده ولسوالی دسبز کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در خانه‌اش چندین کودک به بیماری سینه و بغل مبتلاست، اما او به دلیل بیکاری توان خرید مواد سوخت و تداوی آنان را ندارد.
خوشحالی هم زیاد است، هوا هم آلوده است، بیکاری به اوج خود رسیده و بیماری سینه و بغل در میان کودکان افزایش یافته است. ما توان تأمین نفقه را نداریم و وقتی در خانواده بیمار هم پیدا می شود وضعیت بسیار دشوار می شود. خودم هم مریض هستم. وقتی به دکتر مراجعه می کنیم دواهای به ارزش 1800 تا 2000 افغانی می نویسند، در حالی که در جیب ما حتی 200 یا 300 افغانی هم نیست.
سازمان جهانی صحت و اداره همکاران کلستر جهانی صحت همچنین در گزارش خود گفتند که در ماه نوامبر سال گذشته 11 مورد مرگ ناشی از موارد مشکوک سرخکان و 3 مورد مرگ بر اثر تب دینگی ثبت شده است. با این حال در این گزارش آمده است که با وجود ثبت نزدیک به 500 هزار مورد مشکوک ملاریا در همین مدت هیچ مورد مرگ ناشی از این بیماری گزارش نشده است. در همین حال اسماعیل باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که حدود 2 ماه پیش پسر مامایش بر اثر بیماری سرخکان جان باخته است. او افزود که خانواده مامایش بسیار فقیر است و توان خرید دوا را نداشتند.
تا زمان دیو ماما زوی
پسر مامایم که تقریبا 30 یا 30 و نیم سال عمر داشت بر اثر بیماری سرخکان جان باخت. خانواده مامایم بسیار فقیر است و دسترسی به دوا هم ندارند. در اینجا بسیاری از کودکان به سرخکان مبتلا شدند و مردم به خدمات صحی دسترسی مناسب ندارند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما کارشناسان صحی بر تطبیق واکسین برای جلوگیری از شیوع بیماری سرخکان تاکید می‌کنند. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 25 دسامبر سال گذشته نیز گفته بود که برای جلوگیری از گسترش بیماری سرخکان لازم است دست کم 95% مردم 2 دوز واکسین آن را دریافت کنند، هدفی که هنوز در بسیاری از کشورها تحقق نیافته است. اما یک منبع در وزارت صحت عامه طالبان در ماه عقرب سال جاری خورشیدی برای رادیو آزادی گفته بود که کمپین واکسین سرخکان در تمامی ولایت‌های کشور در جریان است. این در حالی است که سازمان جهانی صحت پیش از این در اواخر ماه دسامبر اعلام کرده بود که به دلیل کسر شدید مالی در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا به حالت تعلیق درآمده و یا به طور کامل متوقف شده است، موضوعی که دست کم 3.79 میلیون تن را تحت تاثیر قرار داده است.
از افزایش امراض تنفسی در افغانستان شنیدید. آرش همایون با دکتر خالد مینپال متخصص طبابت عاجل در یکی از شفاخانه های آلند صحبت کرده و در آغاز پرسیده که در فصل سرما و زمستان ابتلا به کدام بیماری ها بیشتر در افغانستان مروجند؟
سلام به شما و شنوندگان محترم و گرامی شما. در فصل زمستان امراض ویروسی زیادتر در افغانستان شیوع می داشته باشد، چون زمینه انتقال ویروس ها و محیط برای زیستشان مساعدتر می باشد در سرما. شکل عمدهش که مردم مصاب می سوزه انفلوئنزا است، RS ویروس است و یا ویروس زکام عادی که به نام رینو ویروس یاد می کنند. برعلاوه میتونه که اشکال سینه بغل میکروبی هم موجود باشه که از سبب باکتری ها زیادتر پنوموکوکا سببش میشه که مشکل مریض زیادتر میسازن.
دکتر سیمینپال، مردم برای جلوگیری از ابتلا به امراض که شما یاد کردین چه کارهایی را باید انجام دهند؟
امراض ویروسی که هست از طریق تماس نزدیک و از طریق هوا سیستم تنفسی به یکی به دیگر انتقال میشه، یعنی تماس نزدیک باید جلوگیری شود، ولی چون در افغانستان شرایط نامساعد است از نظر اقتصادی، مردم یک اتاق یا دو اتاق در خانه خود گرم میکنن که کل دموجه میشینن و نشست و برخاست میکنن، از خاطر امکان اگر یک نفر مصاب باشه ویروس به دیگر اعضای فامیل هم انتقال شده میتونه. در سیستم ترانسپورت سرویس یا موترها هم میتونه که مردم به یکی دیگه تماس نزدیک داشته باشن، امراض تنفسی یکی به دیگه انتقال کنه. دیگه جلوگیری از این بسیار مشکل به نظر میشه. دیگه در قسمت جلوگیریش خود مقاومت بدن یا سیستم ایمنی بدن که قوی باشه، یعنی به ویروس مبتلا نمیشن. اما در شرایط فعلی در افغانستان فقر و فقر غذایی بسیار حاکم است متاسفانه و مردم زیادتر سیستم ایمنیشان درست کار نمیکنه و امکان مصاب شدن به ویروس زیادتر است. در قسمت جلوگیری نمی تماس نزدیک و بلند بودن مقاومت وجود رول عمده داره.
دکتر سب مینپال، با در نظر داشت مشکلات موجود در افغانستان، چقدر امکان تداوی همچو امراض وجود داره و مردم افغانستان به خصوص باشنده های مناطق دوردست افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارن؟
در واقعات خفیف ویروسی ضرور نیست که تداوی ضد ویرال شود، اما در واقعات شدید میتونه که دواهای ضد ویروسی به مریض توصیه شود. در شرایط فعلی افغانستان بالخصوص در مناطق دوردست وقتی که سرما میشه و زمستان میشه برفباری شود، سیستم راه ها و ترانسپورت به از مشکلات خود داره. در زمستانی چندین چند میشه که انتقال مریض به مراکز صحی، در اول مراکز صحی اگر وجود داشته باشه خوششانس هستن، اگر بیخی وجود نداشته باشه بعد مناطق بیخی دورتر فاصله های دورتر بپیمان که تا به یک مرکز صحی برسن. مشکلات مریضا در زمستان و انتقال مریض بیشتر می باشه که همیام در قسمت مرگ و میر رول عمده داره.
دکتر خالد میناپول متخصص طبابت عاجل در یکی از شفاخانه های آلند با رادیو آزادی صحبت می کرد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. مفرشته نگاه هستم، میزبانتان در این برنامه و این برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که از یک جوان افغان که پاراگلایدینگ میکنه در افغانستان پرسیدیم که چرا این ورزش انتخاب کرده. آیا شما میدانین که پاراگلایدینگ چیست و پاراگلایدرها چرا از این ورزش استفاده میکنن؟ اگر میدانین هم و یا نه با ما این گزارش یک جا بشنوین. تشکر از همراهیتان.
روح الله عزیزی جوان افغان میگوید پرواز در آسمان با استفاده از پاراگلایدر راه برای دور ساختن فشارهای ذهنی و استرس‌های روزمره است. او میگوید از 8 سال به این سو با پاراگلایدر، وسیله پرواز ورزشی و تفریحی با چتر تکه‌ای و بدون موتور، آشنایی دارد و در این مدت تا سطح مربی آموزش‌های لازم را در ایران فرا گرفته و حدود 300 پرواز انجام داده است. عزیزی برادی آزادی گفت که در سال جاری خورشیدی پس از سالها زندگی در ایران به افغانستان اخراج شد و اکنون در کوههای ولایت هرات به پرواز با پاراگلایدر به چتر بالسواری یا پاراگلایدینگ ادامه می دهد و دقایق و یا ساعت در آسمان پرواز می کند.
هر موقعم که زیاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا به خانه، بازم این لوازم خورور می دارم میرم به همون بغل. اگر مثلا هوا پروازم نباشه باز گران هندلینگ زمینی کار میکنم. با همین کلن عادت کردم با همین چتر و پاراگلایدر. این برای من یک حس خاصی داره. به ایرانم که بودن همون رقم کار ساختمانی میکردیم یا سال مخارج یا مثلا ناراحت از جیمی بودم بازم تعطیل میکردم میرفتم. این بسیار یک حس خوبی برای من میده.
با گفته او شرایط هوا و باد در هرات برای این ورزش همیشه مناسب نیست، اما علاقهش باعث شده که با وجود دشواری ها این سرگرمی را رها نکند. روح الله عزیزی طریقه پرواز با پاراگلایدر را چنین توضیح می دهد.
این ما میریم به ارتفاعات بلند، می چتر را همونجا باز میکنیم، آماده میکنیم، باز از یک تار از همون لینا استفاده میکنیم و اون را میکشیم و میای بالای سر ما. از مطمئن میشیم که این چتر بالای سر ما آماده هست، مشکلی برایش ایجاد نیست. بعد با یک دویش کوچک مثلا با یوان 2 متر 3 متر خود همون چتر تو را زمین میکنه بلند میکنه میبره به هوا.
روح الله عزیزی میگوید اگر توانایی مالی میداشت تا یک چتر 2 نفره تهیه کند میتوانست به دیگران آموزش بدهد یا علاقمندان را با خود به پرواز ببرد. با گفته او قیمت یک پاراگلایدر 2 نفره در بیرون از افغانستان هنگفت است و فراهم کردن آن از توان شخصیش بیرون است. عزیزی امیدوار است که با فراهم شدن امکانات بتواند از این را هم به جوانان آموزش بدهد و هم یک منبع عاید برای خود ایجاد کند.
دیگه کافی نداشتیم که از همونجا چتر 2 نفره امینارم بیاریم. به اداره ورزشی هم رفتیم. راجع به این ورزش کسی اصلا حمایت نمی‌کنه. مگر خدا بخواد تا بهار اگه بودجه یا پول از این برون بر قرض بگیریم یک 2 نفره رو بخوایم. نصف تجهیزاتش رو مثلا دارم. میتونم ان شاءالله با 2.5 لکینا می چتر دیگه رو بخریم. باز دوستایی که مایل به این ورزش بود که بیاد با هوا مثلا آب و هوا و اسمی نه بالاخره اگه حواسی تفریح بکنه بتانه با خود خوب ببرم بالا و پرواز بدم بیارم پایین.
او می افزاید که تاکنون هیچ گونه حمایت رسمی دریافت نکرده، اما در این مدت شمار زیاد از جوانان با او تماس گرفته و علاقمندیشان را برای یادگیری پرواز با پاراگلایدر ابراز کردند. روح الله عزیزی آرزو دارد روزی برسد که آسمان افغانستان پر از پاراگلایدر باشد و این ورزش در کشور به گونه گسترده رواج پیدا کند. استفاده از پاراگلایدر در افغانستان هنوز پدیده تازه و کم شناخته شده است و امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آن به گونه گسترده وجود ندارد. چتر بال سواری یا پاراگلایدینگ یک ورزش تفریحی است که با استفاده از پاراگلایدر یا چتر بال انجام می شود. پاراگلایدر وسیله سبک و بال مانند است که بدون موتور پرواز می کند. فرد با اتصال به بال از طریق چوکی معلق و بهره‌گیری از باد و جریان‌های هوای گرم می تواند از بلندی ها پرواز کرده و در آسمان هدایت شود. کنترل پرواز با تغییر وزن بدن و فشار بر بریک ها انجام می شود. چتر بال سواران معمولا از کلاه ایمنی و لباس مناسب استفاده می کنند و یک پاراشوت احتیاطی نیز با خود دارند. و از طریق مخابره با همراهانشان در بلندی ها در تماسند و از این طریق هدایت های را دنبال می کنند. نوید پوپل مربی ورزش پاراگلایدینگ و رئیس فدراسیون ورزش های هوایی در افغانستان حدود 6 ماه قبل در صحبت با برخی رسانه ها گفته که این ورزش از حدود بیش از یک دهه در افغانستان رایج است و گفته او اما تجهیزات آن هزینه بر است و یک دوره آموزشی آن 15,000 افغانی مصرف دارد.